از زمان ظهور شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران دوران صفوی، تصویر با ترکیب بندی ها و معانی متکرانه گوناگون تنوع بی سابقه ای می‌یابد.
شما شنونده برنامه نگارخانه هستید و من میزبان جناب آقای آقایی، ریاست محترم موزه هنرهای معاصر تهران هستم و گفتگومون رو درباره گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و شایبه هایی که درباره آثار موجود در گنجینه هست پی میگیریم. آقای، همونطور که شما فرمودین، بنابراین ما یک تفاوتی بین دو گنجینه داریم، گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و گنجینه مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی، و اون اتفاقی که شما فرمودین در واقع فقط یک اشتباه در واقع شناسنامه است در کتاب و 29 اثر در کتاب هست که در گنجینه وجود ندارن. من این برنامه رو بیشتر خواستم اختصاص بدم به در واقع شبهاتی که باز هم میشنویم راجع به امور مختلف. یکی از مسائلی که در چند سال گذشته، یکی از بزرگترین مسائلی که در واقع موزه هنرهای معاصر باهاش مواجه بود در چند سال گذشته، مسئله ارسال آثار گنجینه بود به برلین، که قرار بود 60 اثر، 30 اثر خارجی و 30 اثر ایرانی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به سفری بره به برلین و سپس روم، یا بالعکس اگر حالا درست به خاطر داشته باشم. این اتفاق به خاطر در واقع حالا مسائل گوناگون که من دوست دارم شما در واقع راجع بهش صحبت کنین، با واکنش شدید هنرمندان، به طور مشخص انجمن هنرمندان نقاش ایران مواجه شد و برها برنامه هم اجرا نشده است. کمی راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم و در واقع ببینیم که ماجرا چه قرار بوده است.
ببینید، همونطور که خودتون هم میدونید، تعاملات بین موزه‌ای که بسیار تعاملات رایجیه در جهان، یعنی خیلی از این اتفاقات که یک اثری رو از یک موزه دیگه قرض میگیره یا تعدادی اثر رو برای یک نمایشگاه، خب این یک امر معمولی است که اتفاق میفته. موزه هنرهای معاصر هم همکار گرفته، همکار داده در طی سالها، و خب این چیز عجیبی نیست. اتفاقی که در اون دوره افتاد، تصمیم بر این بود که 30 اثر از آثار خارجی در کنار 30 اثر از آثار ایرانی که اینا بتونن با هم دیالوگ در واقع برقرار بکنن، به نمایشگاهی در برلین فرستاده بشه و در اونجا نمایش داده بشه. هدف اصلی هم این بود که با توجه به شایعاتی که همیشه جهان غرب علیه این گنجینه و اینا که آقا اینو نابود کردن و از بین رفته و نیست و کسی خبر نداره، چون هر چقدر ما در تهران این کارا نمایش داده میشه که بارها این آثار خارجی نمایش داده شده، اونا جزء آمار محسوب نمیکنن. ظاهراً حتما باید در یک کشور غربی به نمایش در بیاد که اونا جزء آثار محسوب کنن. به دلیل تعاملات خوبی هم که طی سالهای مثلا میتونم بگم دو سه دهه اخیر موزه هنرهای معاصر با آلمان داشته، یعنی ما بیشترین نمایشگاه‌های خارجی رو از آلمان، بیشترین تعاملات فرهنگی هنری رو با آلمان داشتیم، توزیع در واقع اروپای غرب دارم عرض میکنم. بنابراین این برنامه‌ریزی شده بود که این اتفاق بیفته. خورد به دوره‌ای که دوباره یک تغییراتی در موزه اتفاق افتاد، یعنی من در واقع اون زمان مدیر بودم، آقای مجید ملا نوروزی مدیریت موزه رو بر عهده گرفت در اون دوره، و ادامه تعاملات در این حوزه به ایشون مؤول شد و ایشون کار رو ادامه داد. در اون دوره به دلیل در واقع شاید عدم اعتمادی که به وجود اومده بود بین هنرمندان و مرکز هنرهای تجسمی، که من ریشه واقعا این بی‌اعتمادی رو نمیتونم تحلیل و درک بکنم که چه بوده، خیلی از انجمنها به ویژه انجمن هنرمندان نقاش گفتن آقا لیست اسامی کارهایی که قراره به برلین اعزام بشه یا ارسال بشه در واقع اعلام بشه. تقریبا تو اون دوران اولی که آقای ملا نوروزی کار رو شروع کرده بود، چون من هم در کنار ایشون حضور داشتم، ولی رغم اینکه خب تغییر اتفاق افتاده بود، من به عنوان معاون ایشون کار رو پیش می‌رفتم، آثار تقریبا مشخص شده بود بخش غربی و بخش ایرانی در واقع تصمیم بود که اتفاق بیفته. اون موقع اعلام نشد این اسامی، شاید به این دلیل که اسامی کامل بشه و اعلام بشه، شاید، من نمیدونم، شاید از خود جناب ملا نوروزی سوال بکنن بتونن پاسخ روشنتری در واقع به این پرسش بدن. بنابراین باعث یک چالنجی شد بین بخشی از جامعه هنری و موزه هنرهای معاصر. یک جلساتی خاطرم هست که من اون موقع البته موزه نبودم، یک سری جلسات متعددی با حضور معاون هنری وقت وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی برگزار شد که در نتیجه همه بیفایده بود، یعنی عملا نتیجه‌ای برای اعتماد سازی که این شرایط رو به وجود بیاره نداشت و در نهایت این پروژه هم اجرا نشد، یعنی به دلیل یک سری شرایط قانونی و اینکه خب کشورهای غربی هم از برجام، در واقع برجام این سرنوشتی که افتاد کشورهای غربی موندن، آمریکا خارج شد، یک سری شایعات ایجاد که در نهایت به وجود نیامد. اما اون چیزی که میتونم عرض بکنم اینه که قرارداد اولیه بسیار روشن و شفاف بود با کشور آلمان و قرار بود این که نمایشگاه صرفاً به آلمان بره و برگرده و اونجا نمایش داده بشه که به هر حال با توجه به زمانی هم که براش در نظر گرفته شده بود، زمانی هم که در نظر زمانی بود که بسیار توریست در کشور آلمان وجود داشت که بتونن اون شایعاتی که این آثار از بین رفته، نگهداری نشده، خوب نبوده رو در واقع پاسخ بگه. این هم داخل پرانتز عرض بکنم که آثار خارجی موزه هنرهای معاصر تهران در کنار آثار مشابهی که در دنیا وجود داره از شرایط بهتری قرار دارن و اون به این دلیله که اون آثار بسیار در سفر بودن و نمایش داده شدن و این آثار کمتر نمایش داده شدن و اگر این اتفاق می افتاد به نظرم یک سری از شبهات رو شاید برطرف میکرد.
بله، خیلی متشکرم آقای آقایی، اگر اجازه بفرمایید بخش کوتاهی رو با هم گوش کنیم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
خواهش.
آقایی، من خاطرم هستش که همین نمایشگاه برلین حتی کار به فروش بلیط هم رسید و آثار در واقع بلیط هم پیش فروش شد، یعنی تا به این حد پروژه جلو رفته بود. اما اتفاقی افتاد این بود که به هر حال یک درخواستی وجود داشت که قرارداد شفاف بشه، ارائه بشه، دیده بشه، اسامی هنرمندان اعلام بشه، باز اسامی هنرمندان خارجی اعلام شد، اسامی هنرمندان ایرانی اعلام نشد، با اینکه من خودم در جریان بودم که اسامی هنرمندان ایرانی هم در آمده بود و هیچ اشکالی در واقع برای ارائه این اسامی هم وجود نداشت. و یک مسئله دیگری که به وجود آمد این بود که یک شایبه وجود داشت مبنی بر اینکه این آثار اگر از ایران خارج بشن ممکن است که به دلایلی این آثار رو بتونن نگه دارن و در واقع یک گروکشی به اصطلاح اتفاق بیفته، که به هر حال میدونم که در به طور مشخص با کشور آلمان و ایتالیا چنین اتفاقی نمیافته، ولی با همین احوال این چندان روشن نبود. اگر این موارد رو هم شما روشن بفرمایید که اگر در آینده چنین اتفاقی بخواد بیفته، آیا واقعا چنین چیزی وجود داره، چنین چیزی هست، صاحب آثار در واقع چه کسانی هستن، این موارد رو اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید در دوره‌ای که موزه شکل گرفت در واقع دو دسته آثار وارد موزه هنرهای معاصر شد. یک دسته در واقع از دربار وارد شد به دلیل اینکه موزه می‌خواست شکل بگیره، آثار داشته باشن. آثاری که متعلق به دوران امپرسیونیست‌ها و پست امپرسیونیست‌ها و اینا هستن عموماً از این دستن. بخش دوم که عموم آثار موزه رو تشکیل میدن، آثاری هستن که برای موزه خریداری شدن. همه ما می‌دونیم که یک موزه داری به اسم پروفسور گالووی که در واقع این به موزه هنرهای معاصر تهران میاد که البته ایشون هنوز زنده است، در سنین بالایی به سر میبره، به عنوان موزه‌دار ارشد و بسیاری از کارها با نظارت ایشون خریداری میشه. یک بخش از کارم البته با نظارت کامران دیبا که بیشتر کارهای پاپ آرت، دوران پاپ آرت که ایشون خب به پاپ آرت علاقه هم زیاد داشته و خودش هم کار پاپ آرت میکرده و یک سری کارهای پاپ آرت رو هم ایشون خریداری میکنه. طبق اسنادی که در موزه وجود داره، آثاری که درخواست شده قبلش اصلا، مثلا اگر خواستن یه کار از روتکو خریداری بکنن، گالری های مختلف که در اون زمان کار میفروختن تعدادی کار رو پیشنهاد کردن. مثلا الان دو کار از روتکو در موزه وجود داره ولی تقریبا نزدیک 5-6 پیشنهاد از آثار مختلف روتکو وجود داره که به موزه هنرهای معاصر میدادن و موزه یکی رو انتخاب میکرده با شرایط ویژه‌ای که کارشناسان موزه داشتن و پول رو واریز میکرد و خریداری میکرد. در واقع این آثار همه به اسم موزه هنرهای معاصر تهران مکاتبه شده و خریداری شده، چون شایعه‌ای که وجود داشت میگفتن اینا به اسم خاندان پهلوی است و اگر بره اونا میتونن کار رو نگه دارن، در صورتی که من میتونم به ذرس قاطع بگم اینجوری نیست. یعنی کار هیچ وقت، حتی کارهایی هم که در واقع در دربار اون زمان وجود داشته، به اسم فرد خریداری نشده، به اسم سازمان خریداری شده. اون سازمان اون موقع به اسم سازمان مثلا دفتر مخصوص بوده. وقتی که سیستم تغییر میکنه، اون سازمان ها متصدیان جدید پیدا میکنن. این به این معنی نیست که مالکیت اون آثار تغییر پیدا میکنه. در واقع سازمان ها متصدیانشون تغییر پیدا میکنه، کما اینکه خیلی از اون دوره آثار متعلق شد بعدن به سازمان بنیاد مستضعفان. یعنی خیلی از اون املاک یا دارایی ها تحت این عنوان قرار گرفت. به این معنا نیست که اینا مال الان، هم اگر این سازمان به عنوان یک تغییرات سیستمیک مثلا اسمش بشه مثلا به از سازمان مستضعفان به سازمان برنامه‌ریزی نمیدونم فلان، این آثار متعلق میشه به سازمان برنامه‌ریزی فلان. برای اینکه وقتی یک سازمان تغییر میکنه کل ماهیت و چارت تغییر میکنه و دارایی ها، یعنی دارایی ها منتقل میشه. این به معنا نیست که اگر یک وقتی بنا به دلایل یک مسئولی اون سازمان داشته و الان نیست، کارها مال اونه. میتونم به ذرس قاطع عرض بکنم کارها همه به نام موزه هنرهای معاصر تهران الان هست، کما اینکه وقتی میگم یک کاری میخوان امانت بگیرن به موزه هنرهای معاصر تهران نامه میزنن و مکاتبه میکنن. و از همه مهمتر که این کارا بارها رفته، یعنی اگه خراب این اتفاق بیفته خب قبلا میافتاد. من میتونم بهتون بگم کار نقاش و مدلش رفته، کار اصل طراحی آندره دوران رفته، کار عرض بکنم
جکسون پولاک
رفته، کار سلته فرانسیس بیکن رفته و خیلی آثار کار کسون دونگن رفته، خیلی کارها رفته، نمایش داده شده و برگشته. اگه قرار بود این اتفاق بیفته اون موقع میافتاد. مضاف بر این که یک پروتکلی امانت سپاری اصلا داره و یکی از اونها اینه که یه تضمینی باید دولت اون کشور بده به این کشور. مثلا ما وقتی که یک کاری رو، حتی یک کار مثلا میفرستیم به یک، مثلا کار پولاک که آخرین کاری بود که تقریبا نه کار گوگن آخرین کاری بود که به امانت رفت به سوئیس در دوره‌ای که آقای ملا نوروزی ریاست موزه رو داشت. معمولا کشور سوئیس یک ضمانتنامه دولتی صادر میکنه که این کار به صورت امانت وارد این کشور میشه و هیچ گونه اتفاقاتی از نظر تحریم، نمیدونم اتفاقات جانبی اقتصادی دیگه‌ای نمیتونه مانع از برگشت این آثار بشه. کما اینکه کار جکسون پولاک، کار نقاشان مدلش، کار کسون دونگن، ترینیداد فرناندز همه رفت و برگشت، هیچ اتفاقی نیفتاد. میخوام بگم آثار هنری از یک مسئولیتی برخوردارن در این زمینه که حتی در نحوه ارسال و بازگشتشون هم اینطوریه که از یک لاین مشخصی میرن، از لاین گمرک اصلا وارد نمیشن. یعنی به صورت مشخص ماشین میاد پای پرواز کار رو میگیره و میبره، از لاین گمرک هم نمیبره. از این پروتکل خاصی برخوردارن که شامل این مسئله نمیشه. یکی از افرادی که در واقع در خارج از کشور هستن این شبهات رو دامن میزنه و این شبهات رو، خوشبینانش اینه که اطلاعاتی در این مورد نداره و بهتر اینه که حداقلش اطلاعات رو از مجاری قانونیش کسب بکنن، که این مواردیه که من خدمتتون عرض کردم.
البته من تا اونجایی که میدونم زارن در کشور آمریکا فقط این مشکل ممکن است مشکل قانونی ایجاد کنه، یعنی ممکن است این مجاری در واقع برای اون کشور در واقع عمل نکنه.
تا اونجایی ما وقتی قرار کاری رو امانت سپاری بکنیم وزارت امور خارجه استعلام میکنیم.
بله.
مثلا در حال حاضر وزارت امور خارجه به کشور انگلستان و کشور امریکا اجازه نمیده که ما باهاشون مراوده داشته باشیم. یعنی معمولا وزارت امور خارجه این مناسبات رو میسنجه و بر اساس اون اجازه میده. برای آلمان و ایتالیا در اون زمان اجازه میداد که این کار رو بکنن، یعنی میدونست مشکلی در واقع به وجود نخواهد آمد. ولی خب قاعدتا هنوزم که هنوز برای کشور امریکا و انگلستان این اجازه رو
داخلیشون و در واقع
این اجازه رو نمیده، ما تابع در واقع دستورالعمل های وزارت امور خارجه است.
بله آقای واقعا سپاسگزارم از اینکه در این سه برنامه پیاپی مهمان ما بودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجوی و من امیر راد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته و همیشگی شبکه فرهنگ آرزو مندم. دوستان رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه جادوی صحنه که به مدت 45 دقیقه این برنامه را از گروه ادب و هنر با موضوع سینما و تئاتر تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما همراهان هنر دوست رادیو فرهنگ. اگر گشت و گذار در دنیای پرشور و خیال انگیز سینما برای شما جذابه، لطفاً با ما باشید. این برنامه درباره سینما و تئاتر ایران و جهان به شما اطلاعاتی میده. تولستوی نویسنده و متفکر مشهور روسی در کتاب جهانی خیش یعنی هنر چیست اینطور گفته: هنر فعالیت انسانی است که انسان آگاهانه و به یاری علائم ظاهری احساسات تجربه شده خود را به دیگران انتقال می دهد، به طوری که آنها نیز آن احساسات را تجربه نمایند و از مسیر حسی و خیالی که هنرمند از آن گذشته است بگذرند. هنر وسیله کسب لذت نیست، بلکه وسیله ارتباط با انسانها جهت سیر به سوی سعادت فرد و جامعه است. آنچه در این برنامه خواهید شنید: بازتاب، مروری بر تازه ترین وقایع و رخدادهای سینما و تئاتر ایران، نقد و نظر، تحلیل و بررسی آثاری از نمایش های روز سینما و تئاتر ایران. این هفته بررسی فیلم سینمایی ضرب فنی ساخته غلامرضا رمضانی و نامه ی نمایش. این هفته در بخش نامه ی نمایش به زیبایی شناسی دنیای تئاتر خواهیم پرداخت. برای ارتباط با این برنامه 30558 در اختیار شماست.
باستان.
اسفند ماه هم مثل ماه گذشته یعنی بهمن برای هنرمندان عرصه سینما و تئاتر با فعالیت‌های بی‌وقفه همراه، از اونجایی که تعطیلات سال نو فرصت مناسبیه برای دیدن آثار هنری و عرضه اون به مردم، هنرمندان این عرصه این روزها هم سخت مشغولن. تازه ترین رخدادهای سینما و تئاتر کشور رو در این روزهای پرکار از محمد علی مؤمنی میشنویم. آقای مؤمنی، خواهش میکنم بفرمایید.
مخاطبان جادوی صحنه سلام، علاقمندان به حوزه تئاتر و سینما. من محمد علی مؤمنی هم، دعوت میکنم با خبرهای تئاتر و سینما با من همراه باشید. این روزا توی نمایش کشورمون موسیقی حضور جدی تری داره. خب موسیقی همیشه در کنار نمایش و تئاتر بوده، اما این روزها حضورش جدی تره، یا به صورت اپراهای نمایشی یا به صورت کنسرت نمایش، که این کنسرت نمایش ها تعدادشون این روزها خیلی بیشتر شده و شما توی تبلیغاتشون هم میتونید ببینید، توی تبلیغات شهری هم نمود پیدا کرده. این روزها اپرای عروسکی عشق به نویسندگی و کارگردانی آقای بهروز غریب‌پور توی تالار فردوسی روی صحنه رفته و در واقع اجرای عموم خودش رو شروع کرده، چون که توی جشنواره تئاتر فجر که همین روزهای گذشته برگزار شد، این اپرای عروسکی که اثر جدیدی از گروه عروسکی آرانه رو نمایی شد و در واقع اولین اجراهای خودش رو سپری کرد، حالا اجراهای عموم خودش رو شروع کرده. دهمین اثر از گروه اپرای عروسکی آران هر شب ساعت 7:30 توی سالن فردوسی روی صحنه میره. اپرای عروسکی عشق بر اساس داستان شیخ صنعان اثر عطار نیشابوری ساخته شده. اما اثر دیگری که با موسیقی پیوند زیادی داره کنسرت نمایش هفت شهر عشقه که از 8 اسفند از دیشب در سالن اسپیناس پالاس روی صحنه رفته، یک کنسرت نمایشی که در واقع در اون مایه ایرانی داره و در واقع جز دسته نمایش های ایرانی میتونیم جا بدیمش، به کارگردانی محمد حاتمی که محمد معتمدی و روزبه نعمت اللهی هم خوانندگان این کنسرت نمایش هستند. آقای معتمدی خواننده موسیقی اصیل و روزبه نعمت اللهی خواننده موسیقی پاپ. خب حالا برم سراغ افتتاحیه نمایش پرواز کپک ها به کارگردانی حمید کیانیان که یک کاری از مؤسسه خیریه توانمندسازی بچه های باران که هفته گذشته افتتاح شد و توی تالار هنر روی صحنه رفته. همزمان با افتتاح این نمایش از کتاب زندگی نامه جبار باغچبان رو نمایی شد. آقای باغچبان پدر تئاتر کودک و نوجوان در ایران بودند. حالا بریم سراغ سینما و با جشنواره‌ای که فیلم صد شروع بکنیم که 12th دورش از دیروز شروع شد، امروز ادامه داره و فردا هم خواهد بود در پردیس سینمایی آزادی تهران که به همت حوزه هنری برگزار میشه. 33 فیلم منتخب شدن از بین تقریبا 2000 خورده فیلم که نمایش داده بشن و معلومه که 33 تا فیلم 100 ثانیه‌ای خوب رو میتونید ببینید. این روزا صحبت از فیلم‌هایی که در ردیف فیلم‌های نمایش نوروزی قرار می‌گیرن خیلی صحبت زیاده. الان سخنگوی کارگروه نمایش گفته که 21 فیلم نامزد شدن و اولویت اینه که از همه ژانرهای سینمایی ما برای بسته نوروزی یک فیلم داشته باشیم. این فیلم‌ها بررسی میشن، نتیجه نهایی هفته آینده اعلام میشه. اما قبل از اینکه این نتیجه اعلام بشه توی خبرها من دیدم که چند تا فیلم رو به عنوان فیلم‌هایی که حتما روی پرده میرن اسم آورده بودن. مثلا یکیش جن خوک بود به کارگردانی سعید سهیلی. نمیدونم هنوز قبل از اینکه کارگروه اکران اون نتیجه رو اعلام بکنه این خبرها از کجا بیرون اومده، اصلا چقدر صحت داره نمیدونم. خبر دیگری که در حوزه سینمای ایران میتونم بهش اشاره بکنم اینه که از سامانه فروش سینمای ایران رو نمایی شد و مدیر عامل خانه سینما گفته که این سامانه به صورت آنلاین هر روز گزارش فروش توی سینماها رو در اختیار مخاطب میگذاره. البته این سامانه از قبلم بوده اما دسترسی محدود بوده به این اطلاعات، فقط مثلا شرکت‌های پخش میتونستن دسترسی داشته باشن، سینمادارها و مسئولان سینمایی و تهیه کننده ها. حالا همه میتونن، یعنی مخاطبان عادی هم میتونن برن وضعیت و آمار فروش سینما ایران رو ببینن. اما از جشنواره فیلم فجر فاصله گرفتیم، اما میتونید که هر سال مراکز مختلف، نهادهای مختلف میان فیلم‌ها رو بررسی میکنن و از منظر خودشون به فیلم‌های جایزه میدن. مثلا کسانی دغدغه زبان فارسی دارن میگن این فیلم‌ها در حوزه زبان فارسی بهتر بودن، جایزه میدن. همین روزهای گذشته قوه قضاییه فیلم‌هایی که از منظر خودش بهتر بودن رو معرفی کرد. من اونها رو بهتون میگم. جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم جاندار اعطا شد به کارگردانی حسین امیری و پدرام امیری. جایزه بهترین تأثیر فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرم به فیلمنامه فیلم قسم به محسن تنابنده اهدا شد. جایزه بهترین فیلم به جلیل شعبانی تهیه کننده فیلم قسم داده شد و همینطور جایزه کوشش خلاقانه برای نشان دادن چهره منفی مواد مخدر و بزه‌های اجتماعی به سعید روستایی برای فیلم متری شیشونیم اعطا شد. برم سراغ اسکار که همین هفته گذشته بهترین هاش رو معرفی کرد. من نمیخوام به فهرست بلند بالاش اشاره بکنم اما 3-4 تاش که برای خود من جذابن و فکر میکنم که اینا معمولا کمتر بهشون توجه میشه. یعنی مثلا معمولا همه میرن دنبال این که بهترین بازیگر زن و مرد کی بود، بهترین فیلم کی بود و دنبال اون عناوین اصلی هن. اما من میخوام بگم که بهترین انیمیشن بلند داستانی اسکار اسپایدرمن درون دنیای عنکبوتی شد. بهترین انیمیشن کوتاه باو، بهترین فیلم کوتاه پوست و بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان هم روما شد. روما به کارگردانی آلفونسو کوارون از مکزیک. با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
متشکرم.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا.
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم سای.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنجشنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این رفتی به اون نداشت.
در نقد و نظر این هفته نشستی خواهیم داشت برای بررسی فیلم ضرب فنی به کارگردانی غلامرضا رمضانی. داستان فیلم ضرب فنی درباره محمد، شاگرد درسخوان و خوبی است که یکی دیگر از شاگردان مدرسه مزاحم او می شود. در این میان محمد با یکی از شاگردان مدرسه به نام امیر که ورزشکار است آشنا می شود و این آشنایی سرنوشت متفاوتی را برای هر سه نفر آنها به دنبال دارد. فیلم سینمایی ضرب فنی از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که با همکاری بنیاد سینمایی فارابی در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده. غلامرضا رمضانی نویسنده و کارگردان این اثر با بیان اینکه بعد از فیلم کودک به سمت ساخت فیلم‌های حوزه نوجوانان رفته است اظهار کرده دوست داشتم این فضا را هم تجربه کنم و علاقمند بودم به دنیای نوجوانی هم نگاهی داشته باشم تا ببینم میتوانم با آنها هم ارتباط برقرار کنم یا خیر. چیزی که به نظر میرسد این است که دنیای نوجوانی خیلی پرتحرک‌تر، پرشور و پرنشادتر و شاید خیلی وسیع تر از چیزی باشد که من در فیلم به آن دست یافتم، که البته بخشی از آن به این بازون گردد که متاسفانه وقتی وارد هر فضایی می شویم و می خواهیم فیلم بسازیم، به طور غیر منتظره متوجه موانعی سر راه من می شویم که در ابتدا درصدی هم به آن موانع فکر نمی کردیم و شاید هم به این دلیل است که فیلم نوجوانانه محدودیت هایی دارد که دست و پای آدم را می بندد. با این مقدمه و برای بررسی بیشتر این اثر سینمایی، پذیرای مهمانان محترم این هفته ی جادوی صحنه در بخش نقد و نظر هستیم. علی جعفری این بخش رو به شما